بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان اسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضره وان اشقاهم من اتبع هواه. کتاب وقعه السیفین صفحه 108. در این روایت که منصوب است به امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید سعادتمندترین مردم در دنیا کسی است که از آنچه می‌داند برایش زیان آور است اجتناب کند، و بدبخت‌ترین آنها کسی است که از هوای نفسش پیروی نماید. چند نکته در این روایت نورانی قابل توجه. نکته اول این است که سعادت و شقاوت انسان به دست خود اوست. در واقع این که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، این به ظاهرش نیست. یعنی فطرتن کسی، خدا کسی رو شقی نیافریده، فطرتن کسی رو سعید نیافریده. این سعادت و شقاوت به دست خود انسانه. نکته دوم این است که میزان اون معنا داره. بله، معناش این است که شقی آن است که یکی از معانیش این است که اون از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی سعید کسی است که خدا میداند از همون جایی که در شکم مادرش هست، خدا میدونه که این راه سعادت رو انتخاب میکنه. شقی هم آن است که از همون ابتدا خدا میداند که راه بدبختی رو انتخاب میکنه. معناش این است که فطرتاً خدا او رو شقی یا سعید، و الا بعثت انبیا معنا ندارد، ارسال رسول و انزال کتب معنا ندارد. نکته دوم، میزان سعادت تقواست. یعنی کسی که از اون چه میداند، اصلا تقوا یعنی همین دیگه، در صفت متقین اتقی اسمون المتقی اسمون لمن یقی نفسه اما یضره فی الاخره. متقی آن است که از اون چی که میداند برای او ضرر داره در آخرت چی اجتناب میکنه. این میشه تقوا. تقوا به یکی گفتن که تقوا رو معنا کن، گفت در بیابانی که تیغ داره رفتی؟ گفت آره. گفت چیکار میکنه؟ گفت اتقی، مواظبم که تیغا تو پام نره. گفت تقوا در دنیا یعنی همین، انسان مواظب باشه تیغ گناه به روحش فرو نره. این معنای تقواست. میزان سعادت این است که انسان از اون چی که میداند براش ضرر داره اجتناب بکنه. میزان شقاوت نقطه مقابلش هواپرستی است، یعنی دنبال هوای خودش بره، دنبال هوس خودش بره، برای این که به ضرر او باشد. نکته چهارم این است که وجوب اجتناب از هواپرستی و گناه عقلی است. از این روایت ایشون اشاره می‌فرماید عدل اما یضر یعرف ضره. میدونی که این برای ضرر داره، میدونی که گناه کردن، هواپرستی، این برای ضرر داره. یعنی عقل انسان خودش تشخیص میده. و هدیناه النجدین معناش همین است که انسان نجد و شر رو میداند، راه خیر رو میدانه، راه شر رو هم میدونه، میداند این کاری که داره میکنه به ضررش هست. حالا اینا توضیح داره که انشالله در فرصت مناسب خدمتتون عرض کنم. بله 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 کتاب داره درباره داستان صفین، جنگ صفین هست. بله بله، از کتاب های معتبر قدیم هم هست. بله بله بله، نمیدونم چیه نوشته، یادم نیست الان، ولی که از کتابان معتبر هستش مورد استناده. خب یه صلواتی بفرستید. بحث در مسئله سوم از مبحث من تجب علیه الجمعه هست. میفرماید یجوز للمسافر حضور الجمعه و تنعقد من و تجزیه عن الظهر. چند تا فرع رو در این مسئله مطرح کرده حضرت امام. فرع اول این است که مسافر با اینکه جزء مستثنیات وجوب جمعه بود، یکی از طوائفی که نماز جمعه بر آنها واجب نیست، که مسافره، ولی جایز است مسافر چیکار کنه؟ در جمعه حضور پیدا کنه، و اگر حضور پیدا کرد و نماز جمعه شرکت کرد، این نماز جمعهش مجزی هست، مسقط تکلیفه. این یه فرع. فرع دوم این است که اگر عده مسافر همشون مسافرن، میخوان نماز جمعه رو اقامه کنن مستقلن، اینجا میفرماید منعقد نمیشود امام. مسافر نمیتواند نماز جمعه اقامه کند. فرع دیگر این است که حالا اگر مسافر آمد قصد اقامه کرد در جایی، 10 روز اقامه کرد، اینجا اشکال نداره مسافرهایی که قصد اقامه کردن بیان نماز جمعه اقامه کنند، اینجا مشکل نداره. مسافر رفتید جایی، مسافر هستید، نمازتون شکست، قصد اقامه کردید، 10 روز قصد اقامه کردید، همونطور که نمازتون درسته، چیه؟ نماز جمعه می توانید اقامه کنید. مسافر طبعا شرکت کردنش علی ای حال مشکلی نداره، ولی اگه خودش بخواد اقامه کنه، یعنی جزء اون 5 نفر باشه، جزء اون 7 نفر باشه، اینجا چیه؟ جایز نیست. یعنی مکن نمیتواند جزء اون 7 نفر باشه، ولی اگر خواست خودش اقامه، اگر خواست طبعا باشه مستقلا نباشه، چیه؟ اشکال نداره. فرع آخر این است که سوال، آیا مسافر میتواند مکمل عدد باشد یا نه؟ میفرماید مکمل عدد هم نمیتونه باشه، نمیتواند اقامه کند، نمیتواند چیکار کنه؟ مکمل عدد باشه، یعنی جزء اون 5 نفر باشه، 5 نفری که باید باشن تا نماز جمعه اقامه بشود، 7 نفری که باید باشن تا نماز جمعه امکان انعقاد داشته باشه. خب در اینجا چند تا مسئله، قبل از این که ما به این مسائل بپردازیم، یه مسئله دیگر رو هم باید که از ضمن این مسائل در میاد، اول باید اون مسئله رو حل کنیم. اولین مسئله ای که، اولین فرعی که در این مسئله باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد این است که آیا مقصود از مسافر در اینجا چیه؟ این مسئله مهمی هست. این مسافری که می‌فرماید جایز است اقامه، جایز است شرکت کند، ولی کن جایز نیست اقامه کند، این مسافر مقصود از این مسافر چیه؟ آیا سفر سفر شرعی است؟ مسافر مسافر شرعی است یا مسافر مسافر عرفی است؟ به عبارت دیگر آیا اینجا مسافر حقیقت شرعی داره؟ سفر حقیقت شرعی، اصطلاح خاصی شرع در اینجا داره؟ اصطلاحاً شارع مسافر را معنای خاصی براش قائله؟ آره، یا اینکه نه مسافر طور مطلق، وقتی میگه شارع میگه مسافر یعنی کسی که نمازش قصره، آیا اینجوریه؟ وقتی میگه شارع میگه مسافر آیا معناش این است که یعنی کسی که نمازش قصره، یا اینکه نه مسافر یعنی مسافر، یعنی کسی که عرفاً مسافر بهش بگن؟ بله بله، مسافر میگن عرفاً بهش میگن مسافر. شما حالا یقمینی ممکنه الان شما تا بالای تهران هم برید نگه مسافره، ولی کن تا قم که بری میگن مسافر، تا حسن آباد که بری میگه من اومدم سفر مثلا، عرفاً دیگه عرفاً میگن مسافر. یه مسئله عرفیه. حالا سوال اول داریم طرح مسئله میکنیم، آیا مسافر کدومه؟ آیا مسافر آن است که صدق شما الان رفتید جایی 10 روز اقامه کردید باید میگن مسافر هستید یا نیستید؟ ها؟ نه عرفن شما رفتید جایی، شما رفتید مشهد درسته؟ میخواد 10 روز هم بمونید، 20 روز هم میخواد بمونید، آیا میگه مسافر دیگه؟ مسافر. میگی رفتی مکه 10 روز میخوای تو مکه بمونید، 20 روز میخوای تو مکه بمونید، مسافر هستید یا نیستید؟ اینجا عرفاً مسافرید، ولی کن شرعاً چیه؟ اگه 10 روز قصد کردید شرعاً مسافر نیستید. اگر کسی 30 روز متردد در یک جای موند، بعد از 30 روز اینجا تمام میخونه، از نظر عرفی مسافره، ولی کن شرعاً مسافر نیست. کسی که سفرش سفر معصیته اینجا از نظر عرفی مسافره، ولی کن از نظر شرعی مسافر نیست.
یعنی میفرمایند امام جمعه باید ساکن بلد باید باشه در یک اصطلاح.
حالا همین آیا کدوم ها هستش؟ مسئله اولین مسئله ای که باید ما حل کنیم تا مسائل بعدی روشن بشه این است که موضوع مسافره، آیا این مسافر آیا مسافر اینجا اصطلاح خاصی شرع داره دربارش، به شخص خاصی میگوید مسافر، یا اینکه نه مسافر یعنی مسافر. فقط چیزی که از گفته اگر کسی در این حد تا این حد رفت چی میشه؟ نمازش شکسته است. اگه 30 روز موند شکسته نیست، اگه 10 روز اقامه کرد اصطلاح خاصی نداره، ولی برای نماز یک موضوع چیه؟ یک مسئله خاص در مورد نماز هست. اینجور نیست که هر جا که شارع کلمه سفر و مسافر رو به کار برد مقصودش یک اصطلاح خاص باشه، بلکه چیه؟ بلکه مسافر در روایات به معنی مسافره، در مورد نمازش و روزش یک حکم خاصی داره. میگه اگه 4 فرض سخت رفتی نمازت شکسته روزت هم باز بخوری، و اون نکاتی که عرض کردیم. بله، یعنی با مسافر عرفی بله مسافر. بالاخره میخوایم بگیم یه آیا یک حقیقت شرعی است مسافر یا یک حقیقت عرفی است. در اینجا 2 نظر هستش. یک نظر، نظر حضرت امام هست که در همین جا مطرح میکنن، و عده دیگر هم که تو صاحب جواهر ازشون نقل میکنه که حالا میخونیم عبارت جواهر رو. یه نظر هم نظر مرحوم آیت الله خویی در گذشته و آیت الله سیستانی در زمان حال هست. این 2 نفر من فتاوای حالا افرادی که فعلی رو دیدم، این 2 نفر رو دیدم. اینها میفرمایند که نه مسافر یک معنای عرفی داره، معناش معنای عرفی در اینجا هم معنای عرفی داره. اینجور نیست که هر جا بگن مسافر معناش این باشد که کسی که مقیم نیست، کسی که اون از 4 فرسخ چیه؟ 4 فرسخ رو نرفته، اینجوری نباشه. اون احکامی که برای قصر و روزه هست اون احکام جای خودش هستش، ولی کن مسافر در روایات در جاهای دیگه در هر جایی که مطرح شد معناش این نیستش که یک حقیقت شرعی باشه. این نه، نظر اولی نظر امام هست. نظر امام این است که مسافر یعنی کسی که نماز شکسته است و کسی که روزه بر او واجب نیست، مسافر، یعنی نظر امام هست. و عده‌ای از فقها، خیلی از فقها، شاید هم بیشتر فقها نظرشون همینه که مسافر یک معنای اصطلاح شرعی است، یعنی کسی که نماز شکسته است و روزه هم نواس بگیره. اگر کسی روزه باید بگیره و نمازش تمام هست، این دیگه مسافر نیست،
حتی رفته
قصد هم کرده باشه. اگه قصد کرده که دیگه چیز میشه دیگه، دیگه مسافر نیستش دیگه. نظر امام، اگر نظر امام اینه، بله. خب
عرف مسافر هست ولی
شرعا میگه مسافر نیست. کسی که 10 روز یه جای اقامه کرد دیگه مسافر نیست. که یک معنای شرعی داره سفر، نه یک معنای عرفی از نظر امام و عده. در مقابل عرض کردیم آقای خویی و آیت الله سیستانی در مراجع فعلی اینها قائلن نه، مسافری معنای عرفی است. اگر جایی ما دلیل داشتیم بر اینکه نماز باید شکسته باشه، نماز شکسته است، روزه هم باید، روزه و نماز هم که با هم دیگه تلازم داره، ولی کن در جاهایی که مسافر موضوع یه حکم قرار میگیره، نه حتما نباید بگیم که چیه، حتما در مقابل اون به اون معنای شرعی که در نماز و روزه هست و اون معنا نیستش. حالا عبارت صاحب جواهر رو ملاحظه بفرمایید. این جواهرهایی که چاپ جامعه هست صفحه 435 و 436 هست، جامعه مدرسین، بله. ایشون میفرمان از ظاهر و خروج المقیم و من حکمه و من فی حکمه و کثیر السفر و العاصی به سفره و نحوهم علی المسافر شرعن لا عرفن. اول اینجوری میفرماد، میفرماد ظاهرن کسی که مقیم هست، یعنی 10 روز جای اقامه داره، و من فی حکمه، هر کس که در حکم مقیم هست، مثل کثیر السفر و العاصی به سفره و نحوهم امثال اینها، اینها از مسافر خارج میشوند شرعن، یعنی شرعن مسافر نیستن ولی عرفن چیه؟ مسافر هستن. فتجم الجمعه علیهم، پس بر اینها جمعه واجب است. یعنی چی؟ یعنی بر این که قصد اقامه کرده چیه؟ مثل حاضرین هست که من مقیم و من فی حکمه، به حکم چیه؟ به حکم حضر هست. و فی المتردده سلاسینه وجهان، در این که در کسی که با تردید 30 روز در اینجا هست، 2 وجه هست. بعد میفرماد لکن ان صریح جماعت عده ای از فقها ان المراد بالحذر ما قابل از سفر شرعی، اونها گفتن مراد از حذر اون چیزی است که مقابل سفر شرعی باشه. سفر شرعی آن است که چی باشه؟ نماز قصد باشه و روزه هم واجب نباشه. فید خلوفیه ناول اقامه عشرن و المقیم سلاسین یومن، و داخل حذر می شود کسی که 10 روز چیه؟ اقامه کرده. کسی که 30 روز در یک جای اقامه کرده. و ان المنتها الاجماع علی، از کتاب منتها هم نقل شده که چیه؟ اجماعیست این مطلبه، این مطلب که مراد از سفر مقابل چیه؟ مراد از حذر اون چه مقابل سفر شرعی است، همین نظری که امام داره، نظر اول گفتن اجماعیه. و انه ایزن لم اقف على قول لعلماء انا على اشتراء طائف السفر لسقوط الجمعه، میگه من خلافی ندیدم، یعنی قولی ندیدم، واقف نشدم بر قولی از علماء ما که شرط کرده باشن طاعت رو در سفر برای سقوط جمعه. گفته باشن که چی؟ گفتن شرط هست که سفر معصیت نباشد. این رو من ندیدم، که ندیدم کسی اینجوری گفته باشه که سفر معصیت نباشه در سقوط جمعه. الا انه قرب الاشتراک، خود آقای منتها گفته نه این شرط هست، یعنی کسی که سفری سفر معصیت هست، اینجا در واقع نماز جمعه بر او واجبه. کما ان نهایت احکام و ذکرا و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المیسیه و روز و غیرها ان فی حکم الحذر سفر العاصی و کثیر السفر، در حکم حذر است کسی که سفری سفر معصیت است و کثیر السفر. و فی تذکره لونه و الاقامه عشرن تنعقد بهی اندنا قولا واحدا، اگر کسی اقامه قصد اقامه کرد اینجا منعقد می شود نماز جمعه از او، یک قول است، یعنی اجماعی است مسئله. ولا یخفا، این نظر خود صاحب جواهره، می فرماید ولا یخفا علیک ان المدار فی السقوط از سفر و شرعی، میگه این روشن است که مدار در سقوط جمعه سفر شرعی است، یعنی اگر کسی سفرش سفر شرعی نباشه، نماز و روزه در اونجا نماز تمام باشه و روزم واجب باشه گرفتنش، این سفر چی؟ سفر نیست، این حکم اقامه رو داره. و فی الوجوب ما یقطع حکمه من حذر و نحوه کما یعرف ذالک یعرف ذالک مفصلا، میگن در بحث صلات مسافر در اونجا میگیم. بالاخره صاحب جواهر نظرش چیه؟ نظر صاحب جواهر همون نظر امام هست که میفرماد مقصود از مسافر اون کسی است که نمازش شکسته است و روزم نباید بگیره، بنابراین نماز جمعه بر کسانی که قصد اقامه 10 روز هم دارن و اون و امثال اونها، نماز جمعه بر اونها چیه؟ واجب هست. این نظر امام. در مقابل عرض کردیم آیت الله خویی و آیت الله سیستانی، اونها میگن نه، مسافر یک معنای عرفی داره. در اینجا هم مسافر، مسافر شرعی منظور نیست در اینجا در نماز جمعه، هر کس که مسافر، ولو اینکه اقامه 10 روز هم کرده باشه، قصد اقامه هم کسی داشته باشه، نماز جمعه برش واجب نیست. سلاسین متردد باشه، نماز جمعه بر او واجب نیست. و امسان سفر آسی باشه، سفر اگر صدق کرد در اینجا، خب کتاب فتواییشونه، استدلالی ندارن که چرا نماز جمعه بر اینها واجب نیست، سفر عرفیست. آقای صاحب جواهر یک استدلال به اجماعی استناد کرده، ولیکن دیگه بحثش گفته بحث تفسیریش باشه برای همون صلات مسافر، ولی آقایون چیزی استدلالی ندارن. ولی دو تا دلیل یا دو تا مؤید برای این نظر آیت الله سیستانی آقای خویی میتونیم بیاریم. یکی این که در روایاتی که ما داریم برای نماز جمعه، روایات مطلق هستن، یعنی گفتن مسافر مستثناست. 7 طایفه ای رو که مستثنا کرده بودن، یکی چی بود؟ مسافر. مقید هم نکردن که آیا نماز شکسته باشه یا نماز شکسته نباشه، روزه باید بگیره یا روزه نباس بگیره. خب اگر واقعا مراد از این سفر سفر شرعی به اون معنا بود که باید نماز شکسته باشه و روزه اینجا گرفته باشه، روزه ساقط باشه، وجوب روزه ساقط باشه، خب باس بگن این تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. ما قبول نداریم، از قول اونها عرض میکنم، قبول نداریم یک حقیقت شرعی باشه. یک جا گفته اگر مسافر 4 فصل رفت نمازش چیه؟ شکسته است. خب اونجا رو عمل میکنیم، روزش هم ملازمه مثل نماز هستش. ولی در جای دیگه مسافر، هر جایی که مسافر به معنای خودشه، مسافر یعنی مسافر. اینجا میگه مسافر، اینجا در اینجا میگه مسافر چجوریه؟ اینجا میگوید مسافر نماز جمعه بر او واجب نیست. نمیگه دیگه قصد اقامه کرده باشه یا نکرده باشه، سلاسین یوم باشه یا نباشه. این اطلاقات مؤید همین نظر آقای سیستانی و آیت الله خویی. حالا احتیاط عرض میکنه. نکته دوم اینه که در مسئله قبلی ما مبنامون این شد، برخلاف اون چیزی که از فرمایشات امام استفاده می شد، که مطلق عذر سبب سقوط نماز جمعه، وجوب نماز جمعه است. ما نظر خیلی از فقها که اسمشون هم بردیم در جواهر، اون نظر رو پذیرفتیم. امام میگفتن اگر حرجی باشه، یعنی بر غیر از طوائف هفتگانه اگر حرجی شد نماز جمعه واجب نیست. ما عرض کردیم نه، مطلق عذر، کسی عذر داشته باشه برای رفتن نماز، عذر عرفی. حتی گفتن بعضی از فقها ها گفتن چی، اگه نونش تو تنور میسوزه، نون پخته تو تنور داره میسوزه، اگر چیکار کرد، اگر به خاطر نسوختن نونش نرفت نماز جمعه اشکال نداره، این واجب عینی هم باشه اشکال نداره. ما این نظر رو قبول کردیم که عذر عرفی، هر کس عذر عرفی دارد برای رفتن نماز جمعه بر او واجب نیست. در این که نماز جمعه رو عینی میدونیم، وجوبش رو وجوب عینی میدونیم، ولی مطلق عذر رو برای سقوط وجوب نماز جمعه کافی میدونیم. اینجا هم چی؟ اینا هم یه عذریه دیگه. حال رفته یه روز، یه کسی رفته 10 روز یه جا مسافرت، اینجا عذر، خود سفر یه عذره. ما سفر، ولی اون که قصد اقامه هم کرده، بالاخره قصد اقامه کردن، بالاخره انسان کسی که میره سفر از سفر رو قطعتا من از سقر، سفر یه مشکل، خود سفر مشکلات داره. حالا بگه واجب باشه، وجوب عینی باشه، حالا رفتی توی جای سفر نماز جمعه هم شرکت بکن، نه، روایات میگن که نه. اینم که در کنار مریض قرار داده شده، در کنار سایر عذرها قرار داده شده، اینم میتونه مؤید همین معنا باشه که به هر حال سفر، مطلق سفر، اعم از این که قصد اقامه کرده باشد یا قصد اقامه نکرده باشد، اینجا عذر هست برای چی؟ برای سقوط نماز جمعه. بنابراین به نظر ما بعید نیست همین فتوایی که آیت الله خویی دادن یا فتوایی که آیت سیستانی دادن، این هم بعید نیست، هرچند که احتیاط این است که اینجا نماز جمعه برای کسی که قصد اقامه کرده، اینجا اگر وجوب عینی دانستیم اینجا احتیاطاً بخونه، ولی کم به هر حال اینجا میتواند سفر، به نظر ما بعید نیستش که بگیم که مطلق سفر عذر هست، نیاز نیستش که اینجا سفر رو سفر شرعی بدانه.
سفر گذشته و در قدیم بله سقر بوده، اما الان اکثرا سفر حالت راحتی داره.
حالا اون یه بحث دیگه است، اون داست در صلات مسافر بحث کرد، آیا این سفر سفری است که باید، خب بعضی اومدن یه همچین فرودی، هیچ فقیهی نگفته، ولی مثلا اون موقع تا مشهد می‌خواستی بری مثلا چند روز طول می‌کشید، حالا الان یه ساعته شما پا می‌شید میری اونجا، هیچ سخت، آیا ملاک سختیه، آیا ملاک این یک شبانه روزه، آیا ملاک 4 فرسخه، این دیگه حالا بحثش باز اونجا بشه. بله حالا اون تأخیرش، خدمتتون عرض، بنابراین گفتیم دو تا قرینه هست، یکی اطلاق روایات، یکی نه مبنای ما این شد که مطلق عذر موجب سقوط وجوب نماز جمعه بشه. این دو تا قرینه میتواند مؤید همین نظر دوم باشه که اینجا مسافر شرعی ملاک نیست، ولو این که قصد اقامه هم کسی کرده باشه مسافر محسوب میشود و نماز جمعه از او ساقط میگردد. خب این مسئله اول، این اولین فرعی که در این مسئله قابل بحث بود، عرض کرد
فتوا دادن که در سفر نماز جمعه ازش ساقط میگرده، چرا 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز مال مسافره، چرا 4 رکعت شد، خدا 2 رکعت دیگه هم اضافه کرد؟ اگر این مسافر حقیقی باشه،
مسافر چی باشه؟ نمازش تمامه، نماز زورش تمامه، ولی نماز جمعه برای واجب نیست.
از نگاه خدا این آقا مسافر نیست. حالا این فتوا که صادر شده که
خب اونایی که مثل امام همین رو دارن میگه، همین نظر رو دارن دیگه، همین نظر شما رو دارن، ولی کن اونایی که این نظر رو ندارن میگن مسافر در این روایت، دلیل چی میگیم روایت ما اطلاق روایت، بنابراین اگر اجماعی باشد رو نظر ما این میشه، اگر اجماعی باشد رو نظر امام همونطوری که از منتهی نقل شده، خب به اون اجماع عمل میکنیم، ولی اگر اجماعی نباشه همین نظر آقای خویی و نظر آقای چیز خوب هستش، مشکلی نداره. خدمتتون عرض کنم که فرع دوم. خب حالا شد مسافر به معنای اول یا به معنای دوم؟ آیا جایز است در نماز جمعه شرکت کند و مجزی است اگر شرکت کرد یا نه؟ امام می‌فرمایند اگر مسافر شرکت کرد، مسافری که قصد اقامت نکرده شرکت کرد، اینجا چیه؟ مجزی هست. حالا اگه قصد اقامه کرد که به طریق اولا، اینجا میشه چی؟ مجزی است و مسقط، مشکلی هم نداره. چرا؟ چند تا دلیل داریم. دلیل اول، اون روایاتی که میگفتن هفت‌طایفه رو استثنا میکردن، هفت‌طایفه رو استثنا میکردن، اونها در واقع میگفتن واجب نیست نماز جمعه. نمیگفتن که چیه؟ نمیگفتن حرامه که. عبارت رو ببینید، عبارت روایت رو ملاحظه بفرمایید. همون باب اول، اولین روایت از روایت نماز جمعه. ببینید میفرماید ان الما فرض الله عز وجل علی الناس من الجمعه الی الجمعه خمسا و ثلاثین صلات منها صلات واحده فرضها الله عز وجل فی جماعه و هی الجمعه. اینجا و وضعها عن تسعه، خداوند این تکلیف رو، این وجوب رو برداشته از چی؟ از نه طایفه. که حالا نه طایفه باشه، ده طایفه باشه، هفت طایفه، گفتیم که اون بستر این که تکلیف رو سه تا بدونیم یا اینکه دو تا بدونیم عنوان تکلیف رو. تو عبارت امام هفت طایفه است. عبارت این وضعها عن تسعه یعنی چی؟ یعنی اصلا نماز دیگه جایز نیست یا اینکه وجوبش از اینها برداشته شده؟ اینجا ظاهرش وجوبش برداشته شده. سایر روایت هم همینجوره. یعنی خداوند وجوب رو از اینها برداشته، نه اینکه جایز نیست دیگه، جواز رو که بر نداشته که. خب این خود این روایات دلالت میکند بر این که جایز است. خب وقتی جایز شد شرکت کردن، طبعا چیه؟ مسقط تکلیف هم هستش. روایت دیگر صفحه 339 که به طور خاص دلالت داره، 330 حدیث دوم بالا، حالا عرض میکنه 9521 فی ثواب الاعمال، شیخ صدوق نقل میکنه، ان ابیه، پیدا کردی؟ ان عبدالله ابن جعفر الحمیری، این ثقتون جلیل، ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی، اینم ثقتون جلیل، ان ابیه، پدر ابی محمد ابن خالد برقی، احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد میشه، احمد ابن محمد، این ثقتون جلیل هست. این از پدرش نقل میکنه که محمد ابن خالد برقی است. اینجا محمد ابن خالد برقی رو آقای نجاشی گفته ضعیفه، ولیکن رجال یون دیگر توثیقش میکنن. این تضعیف نجاشی در اینجا معارض است با توثیق دیگران و توثیق دیگران رو میپذیرن. محمد ابن خالد هم ثقه است. ان عبدالله ابن جعفر همیری، اینم ثقتون جلیل هست. ان ببخشید، ان زرعه، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان ابی، ان زرعه، زرعه اسمش زرعت ابن محمد الحزرمی است. این واقفی است ولی کن ثقه است. از نظر مذهبی مشکل داره ولی از نظر ثقه بودن مشکل نداره. ان سماعه، سماعت ابن مهران هست که امامیون ثقه. روایت روایت موثقه است، به خاطر اون زرعه موثقه است. ایما مسافرن صلی الجمعه رغبتا فیها و حبن لها اعطاه الله عز و جل اجر مئت جمعه للمقیم. روایت مقصر است و می‌فرماید اگر مسافری به خاطر اینکه علاقه و محبت نماز جمعه رفت شرکت کرد در نماز جمعه، خداوند عطا می‌کند به او ثواب 100 نماز جمعه‌ای که مقیم انجام بده، چون زحمت داشته. بله، افضل الاعمال احمدها، اینجا می‌فرماید که 100 برابر هست. روایت هم موثق است. خب اگه جایز نبود که اینجا اینجوری نمیگفت. پس هم جایزه، این روایت دراد میگه موثق هم هست، هم دراد میگه جایزه، هم چیه؟ هم مسقطه. این دراد، این دو تا روایت. روایت یه، اینم دو دلیل. دلیل سوم اجماع منقوله، نقل شده که اجماع اجماعی است که جایز و مسقط هست. این اجماع منقول هم اینجا داریم. ولی نکته ای که اینجا قابل توجه هست این است که در مقابل این ادله ای که دلالت بر جواز و سقوط نماز ظهر می کند از مسافر، چند تا روایت داریم که می شود مستند عدم جواز باشه. روایت معارض، روایت معارض کجاست؟ خدمتتون عرض کنم صفحه 338 حدیث اول. محمد ابن علی ابن رو پیدا کردید؟ 9520. بله، نه پایینی میشه، باب 19 حدیث پایین، زیر باب 19. بله بله. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان ربعی ابن عبدالله هست، امامی و ثقه، و الفضیل ابن یسار که از اصحاب اجماست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی السفر جمعتون ولا فطرون ولا ازها. روایت صحیحه، می‌فرماید در سفر نه جمعه هست نه فطر نه ازها. اصلا نفی کرده کلن جمعه و فطر، نماز فطر و نماز ازها رو نفی کرده. این یه روایت. روایت دوم این روایت دوم و سوم در اینجا نیست، در جلد ششم هستش که حالا من براتون میخونم متنشو، در جلد ششم وسائل هست. صحیح محمد ابن مسلم هست، میفرماید سلو. بله، نه اینجا نیستش، اینجا گفتم جلد ششمه، من روایت آدرسشو براتون، جلد ششم صفحه 161 هست، ولی متنشو من براتون میخونم. صحیح محمد ابن مسلم میفرماید ان ابی عبدالله علیه السلام قال لنا، محمد ابن مسلم میفرماید امام صادق به ما گفت سلو فی السفر صلات الجمعه جماعتا به غیر خطبه. نماز جمعه رو در سفر بدون خطبه بخونید. یعنی چی؟ نماز ظهر یعنی بخونید، یعنی نماز ظهر خودتون رو بخونید. سلو صلات الجمعه جماعتا به غیر خطبه و اجهروا بالقراءه، ولی نماز ظهر رو بلند بخونید، قرائتش رو بلند بخونید. فقلت انه ينكر علينا الجهر بحافظ سفر، زشت میدونن، انکار میکنن، بد میدونن، یعنی اهل سنت، که بلند بخونیم نماز رو در سفر، نماز ظهر رو. فقال اشهروا بهاش، اعتنا نکنید، شما نماز ظهر رو بلند بخونید. که حالا باز اینجا میگه در سفر نماز جمعه رو خطبه نداره. خطبه نداره یعنی چی؟ یعنی نماز ظهر بخونید دیگه، جماعت بخونید، به جماعت بخونید، نماز ظهر بخونید، که امر میکند هم به 4 رکعتی خوندن هم به جهر خوندن. پس چرا اگر جایز است چرا امر میکند امام صادق علیه السلام که نماز ظهر نخونید، جمعه نخونید، نماز ظهر بخونید؟ حالا اینو باز در جوابش بگیم دیگه. یه روایت دیگه هستش، صحیح جمیل ابن دراج هست، میفرماید سأل تو ابا عبدالله عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر، جماعت نماز جماعت در روز جمعه در سفر چیکار کنیم؟ فقال یصنعون کما یصنعون فی غیر الجمعه فی الظهر، نماز جمعه در سفر همون است که در غیر جمعه هست، یعنی چهار رکعتی هستش. ولا یجهر الامام فیها بالقرآن، در مقابل اون که روایت میکنه اجهرو، اینجا میفرماد امام چیکار نمیکنه؟ جهر بلند نمیکنه، نماز آهسته میخونه. نه، برای اینکه جواب به شما داده بشه میفهمه ان نمای یجهر و اذا کانت خطبه، این دیگه از این ور مفهومش هم تصریح میکنه، میگه همان جهر میخونه اگه خطبه داشته باشه، یعنی اگه نماز جمعه شد نماز جهری میخونه، اگه نماز ظهر شد به جهر نمیخونه. به مفهومش نه، خب همون دیگه میگه که ان نما در مقابل، میگه نماز در مقابلش، میگه دیگه مفهومش هم تصریح کرده دیگه، منطوق شد. روایت سوم باز صحیحان آخر محمد ابن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعه فی السفر قال تصنعون کما تصنعون فی الظهر، همون کاری که در نماز ظهر انجام میدید در اینجا هم بخونید، یعنی همون نماز ظهر بخونید، نماز جمعه دیگه نخونید. ولا یجهر بالامام ولا یجهر الامام فیها بالقراءه و انما یجهر اذا کانت خطبه، نماز جمعه رو وقتی با خطبه خوندی اینجا جهر هست، ولی اگه نماز ظهر خوندی اینجا جهر نیست، که این دوتا تعارض داره، از در این ذیلشون این دو دست روایت با هم دیگه تعارض داره. حالا تعارض اینها چجور میشه حلش میشه، استدلال به اینها، جواب اینها انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.